بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اذا شک فی الزمان مع فساد العقد حکم بالزمان. بحث ما در شبهات موضوعیه بود. عرض کردیم در شبهات حکمیه الاصل فی العقد اللزوم، این مسئلهش طی شد، چه با قواعد این اصل اثبات کردیم چه با استصحاب. اما در شبهات موضوعیه تمسک به عام در شبهات مصداقیه میشه، چون در خارج ما یقین داریم از الاصل فی العقد اللزوم مواردی خارج شده مثل هبه، مواردی هم داخل است مثل بی خارج نشده. این فرد خارجی، فرد مردد، نمیدانیم هبه است یا بیعه. به عبارت اخرى نمیدانیم جز افراد خاصه یا جز افراد عامه. عامی که هنوز تخصیص نخورده، عام ما عدل خاص. اگر به عام تمسک کنیم میشه تمسک به عام در شبهات مصداقیه، پس نمیتوانیم، مجبوریم از ادله فقاهتی استفاده کنیم، اصول عملیه. اصول عملیه خاصیتش یه مقدار فرق میکنه با امارات، هر مورد و جدا جدا، چون اصول عملیه لوازم عقلی، ملازمات عقلی، ملزومات عقلی رو نمیتونه اثبات کنه، میشه اصل مثبت. پس ما اگر شک کنیم این عقد خارجی، این فرد خارجی چه تحقق یافته، هبه بوده یا بی بوده، یعنی من یه چیزی رو به فردی تملیک کردم، الان تو ذهنم نیست که این تملیک به عوضن بوده چه بی باشه، یا تملیک بلا عوضن بوده چه هبه باشه، اینا یادم نیست. الان هم میخوام برگردونم، آیا میتونم؟ عقد جایزه یا لازمه؟ گفتیم نمیشه به قواعد الاصل فی اللزوم تمسک کرد، به اونها، مگر قائل بشویم در علم اصول تمسک به عام جایزه، که نوعا مشهور جایز نمیدونم. خب اینجا استصحاب ملکیت میکنم. استصحاب ملکیت همان بی اثر بودن فسخه، همان لزومه. خب پس من چه تملیک کردم نمیتونم پس بگیرم، اما دیگه نمیتونم عنوان بهش بدم این بیع یا هبه است. این عنوان، این فقط لازمه، اما بیع تا احکام بیعم بشه اونو نه، این اصل مثبت میشه. عوض میتونم بگیرم، اگر بی باشه خب باید ثمن بده، اگر هبه باشه نه، مجانیه، نمیتونم پس بگیرم، اینجا با بی سازگاره. اما در عوض گرفتن، چون اصول عملیه است دیگه، میگیم اصل عدم اشتغال ذمه این فرد است به ثمن، پس ثمن هم براش واجب نیست، اینجا ثمره هبه میده. در بحث جواز و لزوم ثمرش مثل شبیه بیعه، در بحث عوض و عدم عوض شبیه هبه شد. بحث سوم، این مال که من به او تملیک کرده ام، الان نمیدانم هبه است یا بیعه، تلف شده. من گوسفندی بهش تملیک کرده بودم، مرده این گوسفند، تلف شده. بعدن هم متوجه شدیم که این عقد خلاصه باطل بوده. چه عقد به شکل بی بود باطل بود، چه عقد به شکل هبه بود باطل بود، در هر حال خلاصه باطله. آیا ضامن طرف باید قیمت گوسفند رو به من بده؟ در فرض تلف بحث میکنیم. عوض در فرض این گوسفند موجوده، ولی چون من نمیتونم ازش بگیرم، چون شد لزوم، نتیجه استصحاب ملکیت شد لزوم، آیا میتونم عوض بگیرم؟ گفتیم نه، عدم براءت و ذمه است، ذمهش مشغول نیست. اما الان تلف شده گوسفند، آی و از طرف دیگر، فقط صرف تلف نیست، از طرف دیگر معلوم شده که این عقد فاسد بوده. خب ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. اگر بی باشه، چون بی زمان آوره، صحیحش فاسدش هم زمان آوره، فقط زمانهاش فرق میکنه ها. در اون بحث شروط صیغه اونجا خونده اید، زمان بیع صحیح ثمنه، زمان بیع فاسد قیمته. اگر این بیع صحیح بود متعهد ثمن بود، اگر بیع فاسد شد متعهد قیمته در حین تلف. هبه باشه، چون صحیحش زمان آور نیست، فسادش هم زمان آور نیست. خب در این فرد خارجی، فرد مردد، من نمیدانم کدومشه. خلاصه من ضامنم قیمت گوسفند رو به این بدم یا ضامن نیستم. خب این ضمانت رو باید یه مقدار بحث کنیم. در فقه شیعه دو نوع ضمانت هست. یکی ضمانت معاملی، ضمانتی که ناشی از معامله است. اون ضمانت معاملی که ناشی از معامله است، ریشش به قاعده اقدام برمیگرده. این چه میگن یزمن به صحیح یزمن به فاسده، چون اقدام بر زمان کرده طرف. من چه اومدم از تو بخرم این گوسفند رو، یعنی اقدام کردم جای گوسفند رو که در ملک تو خالی شد پر کنم، جبران کنم. این میشه زمان. زمان به معنای جبران، پر کردن اون جای خالی شده است. خب من این در زمان معامله‌ای از ملکیت تو، چه این گوسفند خارج میشه به ملکیت من منتقل میشه، من با بی متعهد میشم این جای خالی گوسفند رو با سمن پر کنم. اینو میگن قاعده اقدام. در قاعده اقدام به همین خاطر فاسدم باشد، تلف شده، من باید قیمت رو بدم. ضمانت بر من اومده چون خودم اقدام بر زمان کردم. اینو میگن زمان معامله‌ای. یکی هم زمان یده، زمان علل ید بهش میگن. ببینید هر کس مال غیر رو تصرف کنه، در اختیار بگیره، ضامن است. علل یده ما اخذت حتی تعد. این ربطی به زمان معامله و قاعده اقدام نداره. در دست تو این مال غیر هست، تو ضامنی. البته این قانون علالیت خب مخصص داره. مخصص امینه، شخصی که معزون از طرف غیره. یه نفر به شما آریه داده شما استفاده کنی، مال غیر در دست شماست، ولیکن الامین لا یزمن. قاریه، ودیعه، اینا ید ید معزونن، در ید معزون ضمانت نیست، تخصیص این عام است. علی ید ما اخذت حتی تعدی، این عامه، بر عهده تمام یده هاست، اونی که اخذ کرده تحویل بدهد. خب برگردیم به اصل بحث. پس ما دو نوع زمان داشتیم، زمان معامله‌ای که ریشش برمی‌گرده به قاعده اقدام، اقدام بر زمان کرده، زمان ید ریشش برمی‌گرده به این که در اختیار گرفت مال غیر رو، نیازی نداره اقدام به زمان کنه، به اقدام کاری نداریم، در سلطه او بود، در اختیار او بود. علل ید میگه هر کسی مال غیر در اختیارش بود، در سلطه او بود، در ید او بود، ضامن است الا اون موارد. خب اگر ما قاعده علل ید رو بگیریم، میگیم طرف ضامنه، چون این گوسفند رو در اختیار گرفته، مگر معتقد بشویم این قاعده علل ید اماره است، تخصیص خورده، الا المعزون. اینجا این فرد ما مردده، یعنی نمیدانیم از جمله مصادیق معزونه یا نه. اگر هبه کرده ولو فسخم بکنه، خب تا وقتی که مطالبه نکرده چه هنوز در به اذن او در دست من بوده. پس اگر ما این فردی که مرددیم بین الهبه ول بی با قاعده علالیت بخواهیم درست کنیم، البته نباید با قاعده علالیت بیاریم، چون اینجا تم عقد شده، زمان معامله‌ایه. فرض قاعده علالیت بخواهیم حل کنیم، این میشه تمسک به عام در شبهات مصداقی، پس اینو نمیتونیم. قاعده اقدام بر زمان اینا مشکوکه، خودش میگه من اقدام بر زمان نکردم، تو به من هدیه کرده ای، لااقل اقدام بر زمانش محرز نیست. چون اقدام بر زمانش محرز نیست، موضوع قاعده اقدام درست نمیشه تا طرف رو ضامن کنیم. قاعده اقدام موضوعش این است اقدام بر زمان کرده باشد و او مشکوک الحدوثه، اصل عدم زمان است. این ترتیب این بحثی است که دیروز توضیح نداده بودم. میفرماید فاذا شک فی الزمان، اگر در زمان شک بشه، مع فساد العقد، وقتی که عقد فاسده، حکمه به زمان. اول میگه حکم به زمان میکنیم، چرا؟ لعموم علالیت، به خاطر قاعده زمان علالیت که عام است. این کان هو المستند فی الزمان بالعقود الفاسده، اگر این مستند ما باشد در ضامن شدن به عقدهای فاسد. این البته مستند ما نمیتونه بشه، چون اینجا خلاصه معامله ای شده، چه به شکل تملیک مجانی چه به شکل تملیک مال عوض. زمان علالیت رو اگر بخوایم اینجا جاری کنیم، بله این ضامن میشه. البته فعلا صرف نظر کرده از اون تمسک با هم در شبهات مستاقیات، ادامش میاد. و اما این کان المستند دخوله فی زمان العین، اما اگر مستند ما در زمان عقود فاسد، دخول این شخص باشد در زمان ید، دخول این شخص یعنی اقدام، این شخص اقدام کرده به زمان العین، اگر مستند ما قاعده اقدام باشد، کلمه دخول اینجا به معنای اقدامه، دخول این شخص در زمان عین یعنی اقدام این شخص در زمان عین این باشد، او گلنا، یا بیایم بگیم نه آقا ولو قبلیه، قاعده علالیده، ولی شما نمیتونید قاعده علالیت رو اینجا اجرا کنید، به عام نمیتونید تمسک کنید. او قلنا به ان خروج الهبه من ذلک العموم، یا قائل بشویم چه چون هبه از این عموم خارج شده پس عام تخصیص خورده، این مانع عن الرجوع الى العموم، این مانع هست ما به عموم رجوع کنیم. فی محتمل کونه مستاقا لها، در اون جاهایی که احتمال میدیم این فرد مردد مستاق این هبه است، چون ممکن است مستاق ما عدل هبه باشد که در عام داخله، ممکن است مستاق هبه باشد، پس نمیتونیم تمسک به عام بکنیم. اینها باشد دیگه دستمون هم از زمان علالیت خالیه، هم قاعده زمان اقدام، نه زمان معامله‌ای نه زمان علالیت، هیچ کدام رو نمیتونیم استناد کنیم. پس امارات میره کنار، دوباره اصل عملی، اصل عملی در زمان و عدم زمان از عدم الزمان است. کان اصل الاصل البراءه ایزن، اصل براءت است. اینجا مرحوم یزدی در حاشیهش یه تحلیلی دارد، نقدی دارد، ایشون میگه نه اصل اینجا براءت نیست، اصل اینجا این است که ضامن باشد، چون علم اجمالی داریم. ادامش خودتون بخوانید، لاچن ظاهرا مرحوم یزدی خلط کرده فرض رو، فرض ما تلف العینه نه وجود العین، ایشون نقدی چه کرده با فرض مرحوم شیخ سازگار نیست، خودتون انشاءالله مطالعه میکن. فی اقسام الخیار، اقسام خیار، ما بحث منطقی خیارات شیخ رعایت کرده، اول الخیار تعریف شده، بعد اصل تأسیس شده، آیا خیار هست یا نیست، گفتیم اصل این است که نیست، الاصل فی العقد اللزوم، الاصل فی البیع اللزوم. الان بحث سوم شروع میشه، اون بحث سوم این است که پس از این اصل بخواهیم خارج بشیم دلیل میخواد، چون اصل لزومه، اینها مخصصات این اصلن، مخصصات اصل میشه خیارات. خیارات رو در کتاب‌های مختلف تعداد مختلف نوشتند، البته این تعداد نویسی بحث فکری نبود، یعنی اینطور نبود که بعضیا مثلا معتقد باشن این خیار هست، بعضیا معتقد باشن نیست، ظاهرا این خیارات رو اکثراً با اون تعداد چم و زیاد قبول دارن، اختلاف در اون تعداد، اختلاف در اندراج خیارات در یه عنوان جامع و عامه. بعضی ها اومدن گفتن که این 7 عنوان همه این خیارات رو میشه درش داخل کرد، مندرج کرد، بعضی ها نمیگن نه جدا جدا بیاریم بحث کنیم. پس اختلاف فکری نیست، اختلاف سلیقه‌ایه در این تعداد خیارات. این یه نکته. مثلا صاحب جواهر 7 آورده، شرایع 5 تا آورده، ولاشن لمعه مثلا 14 تا آورده، مرحوم شیخم طبق مشی مشهور 7 تا خیارات رو اینجا میاره. و هی کثیرتون الا ان اکثرها متفرقتون، اکثر اینها در کتب فقهی متفرگه، یک جا جمع نشده، بعضی ها هم جمع کردن. ول مجتمع منها فی کل کتابن سبعتون، اینی که جمع شده در کل کتاب ها 7 است. و قد انها ها بعض هم الا ازید من ذلک، بعضی ها زیادتر از اینم رساندن. حتی ان المذکور فی اللمعه مجتمعا 14، اون چه در لمعه ذکر شده به شکل یک جا مجتمع 14 است. حتی ما عدم ذکر هیل بعضا، حتی حتی بعضی از خیارات هم نگفته شده 14 تا، یعنی بعض خیارات هم میگفت با این تفصیلاتی که توضیح داده از 14 تا هم زیاد میشد. ظاهرا مرادش خیار تفلیسه که در آخر گفته. شخصی که مفلس شد، فردی که به اون فرد مفلس مال فروخته، اگر عین مالش موجود باشه میتونه بره برگرده عین مالش رو برداره. ثمن رو نداده، یه فردی ورشکست شده، یه مالی هم از یه مغازه خریده، اون مال موجوده، تلف نشده، ثمن رو هم نداده، نخریده، نسیه. این شخص مفلس که ورشکسته شد، فردی که به این شخص مفلس مال فروخته میتونه مال خودش رو برداره، ثمن منتظر ثمن نباشد. چون منتظر ثمن باشد باید با سایر طلبکاران با هم جمع بشن به نسبه تقسیم کنن، اما این حق و شر به او داده چه برو عین خودتو بردار. عین خودتو برداشتن بعد از بی، بعد از تملیک و تملک، یعنی فسخ دیگه. اینو میگن خیار تفلیس. اینو شر لمعه آورده، لاچن در لمعه نیست. ما عدم ذکری ده بعضا و نحنو نکتفی اثر المقتصر علی السبعه. ما اکتفا میکنیم، دنبال روی میکنیم اثر اون اشخاصی که اکتفا کردن بر هفتا، مثلا محقق و علام. البته محقق اینجا درست نیست، چون مرحوم محقق در شرایع خیارات رو 5 تا آورده، در مختصر و نافع هم 6 تا آورده، دیگه 7 تایی نیست. این کل محقق درست نیست، کل علامه بله درست. خب چرا 7 تا ما میاریم؟ اولا به این بزرگان اکتفا میکنیم، به این بزرگان دنبال روی میکنیم، علاوه اون یکی خیارات زیاد احکامی ندارد که جدا از این 7 تا خیار، یعنی اگر احکام خیارات رو در این 7 تا که ما عنوان کرده این بحث رو بررسی کنیم، احکام اونها معلوم میشه. لأن ما اداها لا یستحق عنوانا مستقلا، ما ادای این 7 تا مستحق عنوان مستقلی نیست. از لیس له احکام مغایره لسایر انواع الخيار، چون ما ادا لیس له، یعنی لیس لما ادا، ما ادای این 7 تا احکام مغایره نداره چه صلاحیت داشته باشه ما جدا بحث کنیم. فنقول و بالله توفیق. اینجا مهم نبود، مقدمه بود. خب فی خيار المجلس، ببینید این خيار مجلس، کلمه مجلس در روایات ما نیست، یعنی در هیچ نصوصی شما نمیابید کلمه مجلس رو. پس این نامگذاری این خیار به خیار مجلس، علم بالغلبه بهش میگن. یعنی چه علم بالغلبه؟ یعنی چون غالبا انسانهایی که معامله میکنن با هم یه جایی میشینن، وقتی معامله تمام شد بعد متفرق میشن. به همین خاطر غالب بیعها چون با اجتماع و جلوسه بهش میگن خیار مجلس، و الا مجلس داشتن نشستن خصوصیت نداره. استاد معامله کنن، یعنی خیار مجلس اینطور نیست، باید حتما این خیار زمانی باشد که متعاملین نشسته معامله کنن. اگر استاد معامله کنن خیار مجلس ندارن. نه، به نظر میرسه این کلمه خیار مجلس رو مثلا عوض میکردن خیار اجتماع، خیار قبل تفرق. این عام‌تر بود. خیار قبل تفرق یعنی چه با هم نشستن، چه با هم ایستادن، چه در کنار هم خوابیدن، چه راه میرن. قبل تفرق این خیار موجوده، خیار قبل تفرق. این عنوان بهتر بود تا خیار مجلس. البته این مجلس هم به اعتبار این که نوعا معاملات با جلوس و نشستن و اینهاست بهش گفتن خیار مجلس. این یه بحث. بحث دوم، پس ما بحث کلمه‌ای بحث کردیم. آیا این خیار مجلس در شرع ما، در فقه ما ثابت شده؟ میگه بله. این روایاتش هم زیاده، ظاهرا اجماعی هم است، نصوصش هم مستفیضه. فقط یه روایتی داریم در مقابل این نصوص مستفیض، اون روایت مقدار خیار مجلس رو ظاهرش نفیه، و الا ما روایات زیادی داریم بر ثبوت خیار مجلس که معروفترینش همان است البیان بالخیار مالم یفترگا. می فرماید فی خیار المجلس و المراد بالمجلس مطلق و مکان المتبایعین. مراد از مجلس اینجا محل نشستن نیست، مطلق مکانیست که وقت خرید و فروش این فروشنده و خریدار با هم جمع میشن، مطلق مکان جمع شدنشونه. خب پس چرا مجلس گفتن؟ و این نما اب برم به فرد هل غالب، به فرد غالبیش تعبیر آوردن، علم بالغلبه شده، این اسم این خیار شده خیار مجلس علم بالغلبه. خب خیار اضافه شده به مجلس، ایشون میگه به خاطر لام اضافه، اضافه اختصاصه، یعنی خیاری که اختصاص به مجلس داره. این مجلس هم به اون معنایی که عرض کردیم، یعنی اجتماع متباین، خیاری که اختصاص به اجتماع متباین داره. ایشون لام رو در خیار و مجلس، اضافه رو اضافه لامیه میدونه به معنای اختصاص. البته در حاشیه خانساری، حاشیه ثانیش، سه تا احتمال داده که احتمال داره خیارون فل مجلس اضافه اضافه به معنای فی باشه، یا به معنای اضافه مسبب به سبب باشه، یعنی خیاری که ناشی از مجلسه. در هر حال ایشون میگه نه، این اضافه اضافه لامیه است، اختصاصه. ول اضافت الخیار الی، این چه خیار به مجلس اضافه شده، لاختصاصهی به، چون این خیار اختصاص به مجلس داره، و ارتفاع و لارتفاعهی به انگزایی، و این خیار از بین میره با انگزای مجلس، مجلس تمام شد متفرق شدن، این خیارم از بین میره. پس خیاریست چه اختصاص به مجلس داره. انگزاء المجلس هم توضیح دادیم، چون مجلس اینجا به معنای اجتماست، انگزای مجلس هم میشه افتراق. خب این بحثهای لغوی این خیار مجلس. لا خلاف بین الامامیه فی ثبوت حاصل خیار، در بین امامیه هیچ اختلافی نیست، اجماعیه چه این خیار ثابته. و نصوص بهی مستفیزه، روایات ما مستفیزه. این بین الامامیه رو شما در جواهر این قسمتش مطالعه بکنید، در جواهر یک حرفایی هم خلاف وحدت در اینجا به اهل سنت زده، چه در این حال چه احادیث این خیار مجلس در بینشون بوده، از پیامبرم نقل شده، انکار کردن. خب در بین امامیه پس این خیار ثابت اجماعی هم است، نصوص مستفیزم داری. مستفیز از خبر واحد که یک طریق برای سندش هست بالاتره، به حد تواتر نرسیده. ول موثق الهاچی لقول علیین، اون حدیث موثقی که کایت میکنه قول امام علی رو، که این حدیث اذا صفقر رجل علی البی فقط وجب، صفقه یعنی دست دادن، نوعاً بی که تمام شد دست می دادن. وقتی مرد بر بی دست داد به هم، فقط وجبه، دیگه بی واجب می شه. اینجا خیار مجلس رو نفی می کنه، می جه وجبه. وجبه رو اگر لازمه معنا کنیم آره. ایشون میگه خب این توان تعارض با اون روایات مستفیض نداره، یک، با اجماع نداره، دو، از این حدیث اعراض شده، سه، پس باید مطروحون یا اینو به کنار بذاریم او معولون یا توجیه کنیم. توجیهش هم یه توجیهش این است بگیم مراد از وجبه یعنی ثبوت، وجب البی یعنی ثبت البی، دیگه نقل و انتقال صورت گرفت، این ربطی به جواز و لزومش نداره، نقل و انتقال صورت گرفت. یک تعویلش این، تعویل های دیگری هم هست. یه تعویل هم مرحوم شهیدی داره که شما مطالعه کنید و بنویسید، این سوال این درس باشه، چه مرحوم شهیدی صفحه رو یه معنای دیگری میکنه، ما صفحه رو به معنای دست دادن برای بی، برای اتمام بی معنا کردیم. ایشون یک نکاتی رو از عرب میاره که نه، صفحه برای دست دادن، برای بی کردن نمیاد، دست میدن برای چیز دیگری که انشالله میاری. ولا فرق، خب بحث دوم تمام شد، فرق بحث سوم، آیا تمام اقسام بی خیار مزدس داره؟ خب شما در کتاب های قبلی اقسام بی رو خونده اید، الان هم بعدا خواهیم خوند به خاطر خیارات که آیا در تمام بی ها خیارات هست یا نه، بیع نقد داریم، بیع نسیه داریم، بیع کلی فی المعین داریم، بیع کلی فی الذمه داریم، بیع صرف داریم، بیع سلف داریم، بیع حیوان داریم، آیا در تمامی اقسام بیع خیار مزدس هست؟ ایشون میگه بله، مگر موارد نادر، مثلا بیع و من ینتقق علی، فردی پدرش برده است، پدرشو میخره، خب میتونه پدرشو بخره، همون آنی که خرید همون آن به ملکش در اومد آزاد میشه، بیع کسی که آزاد میشه بر علیه اون مشتری. خب اینجا خیار مجلسی در کار نیست، چون اصلا مقدار ملکیت این مشتری آنیه، اونم به خاطر مصحح بودن برای آزاد شدنش، لا اتقا الا فی ملک، اون درست بشه، اون مقدار ملکیت به ملکیت پسر پدر را شامل هست. می فرماید لا فرق بین اقسام البی، بین اقسام بی که توضیح دادم فرقی نیست، و انواع بی، مبی اقسام بی یعنی بی نقد و نسیه باشه، اقسام انواع مبی یعنی مبی کلی باشه، جزئی باشه، کلی فی الذمه باشه، کلی فی المعین باشه. مبی بعضی وقتا کلیه، مثلا شما میرید در یه مغازه‌ای میگید به من 10 کیلو برنج بده، کدوم برنج؟ کلیه. یه وقت میگید نه این 10 کیلو برنجو بده، اینجا مبی جزئیه، مبی جزئی، مبی کلی. بعضی خیارات در مبی کلی نمیاد، مثلا خیار عیب، شما یک 10 کیلو برنجی از مغازه میخرید، میارید خونه، میبینید این معیوبه، حق تبدیل دارید نه حق فسخ، چون مبیع شما کلیه، مبیع شما چون کلیه، این فردی از مبیع چه به شما داده مغازه دار، این مبیع شما نیست، با این حق اون کلی به فرد منتقل یافته، عیب در این فرد در اومده، شما میدید آقا اینو بردار یه فرد دیگر بده، چون کلیه. اما اگر جزئی بود خیار عیب داشتید، خیار عیب موضوعش مبیع جزئیه، مبیع کلی خیار عیب نداره، حق تبدیل و ابدال داری، اما خیار مجلس فرق نمی کنه، انواع مبیع ها خیار مجلس دارد. نعم سیدی استثناء و بعض اشخاص المبیع، بله بعضی از شخصهای مبی استثناست چه میاد، مثلا منعتق علی المشتری، کسی که بر مشتری آزاد میشه، یعنی اگر مشتری بخرد بر علیه مشتری آزاد میشه، دیگه مشتری نمیتونه ملکیت رو مستقر کند بر او، مثل پدری که توضیح داده. خب تنقیح و مباحث هذا الخيار و مسکتاته یحصل به رسم مسائله. بخوایم این خیار رو مسائلش رو بررسی کامل کنیم، مسکتاتش رو هم بررسی کنیم که چه چیزایی این خیار رو ساقط میکنه، از بین میبره، باید مسئله به مسئله بررسی کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.